تصور کنید وسط یک زمستان استخوانسوز هستید و فضای خونه شما کاملا گرم و مدفوعه.
اوه، چه تصویر جذابی.
آره، ولی خب نکته اینجاست که این گرما از یک موتورخونه معمولی یا پاکیج دیواری نمیاد.
پس از کجا میاد؟
این آب گرمی که توی رادیاتورهای شما جریان داره دقیقا همون آبیه که چند کیلومتر اون طرفتر داره یک ابر کامپیوتر عظیم رو خنک میکنه.
عجب.
یک ابر کامپیوتری که همون لحظه داره پردازش میکنه تا درمان یک بیماری ژنتیکی نادر رو کشف کنه.
شبیه فیلمای علمی تخیلیه.
دقیقاً. ولی امروز 24 جولای 2026 چیزی که تا دیروز فقط تو فیلم‌ها بود حالا به یک واقعیت اقتصادی ملموس تبدیل شده.
درسته.
ما امروز تو این کاوش عمیق یک گزارش جامع از تکنولوژی روی میز داریم، گزارشی که نشون میده صنعت تکنولوژی چطور به شکل همزمان در 6 جبهه مختلف تمام محدودیت‌های قبلی رو پودر کرده. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون حجم و اهمیت اتفاقاتی که امروز افتاده، یعنی راستش رو بخواید، واقعا دیوانه کننده است.
کاملا موافقم. و میدونید تم مشترکی که در تمام این 6 گزارش مجزا میبینیم فقط این نیست که سیستم ها سریع تر شدن.
پس چیه؟
ما در حال ورود به دوران بهره‌وری افراطی هستیم.
بهره‌وری افراطی؟ چه عبارت جالبی.
آره، یعنی از بین رفتن فیزیکی و نرم‌افزاری یه سری گلوگاه‌هایی که تا همین دیروز فکر می‌کردیم اصلا غیرقابل عبور هستن. ببینید، ما امروز شاهد یک تکامل زنجیره‌ای هستیم. از بهینه‌سازی تو لایه کدهای نرم‌افزاری بگیر تا نحوه تعامل ما با ماشین، بعد تغییر معماری سخت افزارها و در نهایت تحول تو همون باتری هایی که قرار نیروی این دنیای جدید رو تأمین کنن.
یعنی عملاً اساس اقتصاد پردازش برای همیشه عوض شده.
دقیقاً.
خب پس بیایید از بزرگترین دردسر و میشه گفت گلوگاه فعلی دنیای تکنولوژی شروع کنیم، یعنی هزینه های وحشتناک سرورها برای پردازش هوش مصنوعی.
آه گفتی، هزینه های ابری.
آره، مایکروسافت امروز از مدل های بومی و داخلی خودش به اسم MEI پرده برداری کرده.
همون سری MEI.
درسته، مشخصا مدل های MEI Image 2.5 Pro و MEI Voice 2 Flash. ولی خب من نمیخوام اینجا فقط اعداد و ارقام رو ردیف کنم برای شما. شما گزارش رو دقیق خوندید. قضیه این کاهش 89% تو استنتاج چیه؟ مایکروسافت اصلا چه کار کرده که اینقدر ارزون تموم میشه؟
ببین، بحث سر یک تغییر استراتژیک توی معماری پردازشه.
یعنی چی؟
تا پیش از این رویکرد غالب این بود که شما برای هر درخواست کوچیک، حالا مثلا یک پردازش ساده صوتی یا متنی، داده ها رو میفرستادی به سرورهای ابری عظیم.
آها، همون کارتای گرافیک وحشتناک گرون قیمت.
دقیقاً. اما کاری که مایکروسافت با این مدل های بومی کرده اینه که بار پردازشی رو منتقل کرده به واحدهای پردازش عصبی یا همون NPU های محلی خود دستگاه ها.
که الان تو اکثر لپتاپ های جدید هست.
آره، و 89% کاهش هزینه یعنی چی؟ یعنی اونا به جای درگیر کردن کل دیتا سنتر، مدل ها رو اونقدر بهینه و فشرده کردن که میتونن با سرعت پاسخگویی زیر 120 میلی ثانیه رو انجام بدن.
120 میلی ثانیه، این یعنی تقریبا در لحظه.
دقیقاً.
پس اینطور که به نظر میرسه انگار مایکروسافت بالاخره متوجه شده که نمیتونه برای هر رفت آمد ساده روزمره‌ای بیاد یک ماشین اسپورت و خیلی گیرون قیمت از اوپن ای آی اجاره کنه.
تشبیه خیلی خوبیه.
انگار تصمیم گرفته ناوگان ماشین‌های هیبریدی و فوق مغروم به صرفه خودش رو بسازه.
درسته.
اما راستش اینجا یک سوال جدی پیش میاد.
چی؟
آیا این به معنی فاصله گرفتن مایکروسافت از اوپن ای آی نیست؟ یعنی این حرکت شبیه یه جور اعلام استقلال پنهان به نظر میرسه.
راستش اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، بیشتر شبیه یک تنوع بخشی هوشمندانه به سبد محصولات تا یک جدایی.
چطور؟
ببینید، وقتی شما 89% از هزینه اجرای هوش مصنوعی رو کم میکنی، اقتصاد فضای ابری شما کلا متحول میشه.
اوهو.
برآوردگرای وال استریت برآورد کردن که فقط همین یک تغییر میتونه حاشیه سود ابری Azure مایکروسافت رو تا سال 2027 چیزی حدود 4.5 میلیارد دلار افزایش بده.
4.5 میلیارد دلار. وای.
آره، رقم عجیبیه. اما بخش مهمتر و جذابتر ماجرا برای کسب و کارها اجرای این مدل‌ها روی شبکه‌های خصوصی یا همون وینت تو سیستم اژور هست.
منظورتون شرکت‌هایی هست که دغدغه امنیت دارن؟
دقیقاً، بانک‌های بزرگ، بیمارستان‌ها یا مثلا پیمانکارهای دفاعی. اینا تا الان به شدت می‌ترسیدن داده‌های حساسشون رو بفرستن به مدل‌های عمومی.
خب، منطقی هم هست، نگران نشت اطلاعات بودن.
100%. حالا مایکروسافت با این مدل‌های بهینه میاد، میگه شما میتونید هوش مصنوعی رو کاملاً درون شبکه بسته خودتون اجرا کنید.
یعنی داده‌ها از فایروال سازمان خارج نمیشه.
اصلاً داده‌ها هیچ وقت خارج نمیشن، اما شما همچنان از قدرت تحلیل هوش مصنوعی با اون سرعت بالا بهره‌مند هستید.
بسیار خوب. پس ما حالا مدل‌هایی داریم که فوق سری شدن و از اون مهمتر محلی شدن. اما یه چیزی، اگه قرار باشه هوش مصنوعی انقدر سریع واکنش نشون بده، نحوه ارتباط ما با اون هم باید تغییر کنه.
منظورتون چیه؟
یعنی تایپ کردن روی کیبورد برای مدلی که تو 120 میلی ثانیه جواب میده، راستش به شدت کند و محدود کننده است.
آها، بله، دقیقاً.
و این ما رو میبره سراغ اتفاق مهم بعدی تو گزارش امروز، یعنی سیستم صوتی دو طرفه یا فول دوپلکس اوپن ای آی به اسم جی پی تی لایف
که مستقیما تو نرم افزارهای برنامه نویسی مثل کودکس ادغام شده.
درسته، و البته چت جی پی تی. این سیستم قرار شده صفحه نمایش شما رو با سرعت 30 فریم در ثانیه ببینه و شما بتونید همزمان باش حرف بزنید و کد بنویسید.
یک تجربه کاملا تعاملی.
آره، ولی خب راستش رو بخواید، من به عنوان کسی که سالها تجربه کار تیمی دارم، این ویژگی رو یک کابوس کامل میبینم.
کابوس؟ چرا کابوس؟
تصور کنید من دارم کد میزنم، خب مدام با صدای بلند فکر میکنم، ایده هام رو تغییر میدم، یه اشتباهی میکنم و ناگهان وسط حرف هوش مصنوعی میپرم. تو ارتباطات انسانی همین پریدن وسط حرف باعث هرج و مرج و اعصاب خردی میشه، چه برسه به یک ماشین.
درسته.
آیا این قطع کردن های مداوم باعث گیج شدن مدل نمیشه؟ اصلا این چطور میتونه کارآمد باشه؟
اینجاست که تکنولوژی واقعا میدرخشه. این دقیقا همون مانعی هست که سیستم فول دوپلکس یا همون دو طرفه واقعی برای حل کردنش طراحی شده.
یعنی براش راه حل دارن؟
بله. تو گذشته ارتباط صوتی ما با هوش مصنوعی مثل بی سیم های واکی تاکی بود.
آها، یعنی یکی حرف میزنه، اون یکی گوش میده.
دقیقاً. شما باید حرف میزدی، متوقف میکردی تا هوش مصنوعی پردازش کنه و بعد جواب بده. اما مکانیزم فول دوپلکس بر اساس جریان پیوسته داده و قابلیت قطع شدن در لحظه کار میکنه.
قابلیت قطع شدن؟ چطوری؟
فرض کنید هوش مصنوعی داره یه بلوک پیچیده یه کد رو تولید میکنه و شما ناگهان میگید نه، صبر کن، به جای این از یک عملگر سگانه استفاده کن.
وسط حرفش؟
دقیقاً وسط حرفش. سیستم تو کسری از ثانیه تولید کلمه بعدی را متوقف میکنه، مسیر منطقیش رو تو مغز خودش بازنویسی میکنه و از همونجا به روش جدید ادامه میده.
عجب. یعنی دقیقاً شبیه این که یک برنامه نویس ارشد یا به قول معروف یک سینیر دیولوپر کنارت نشسته و دارید با هم پیر پروگرامینگ میکنید.
کاملاً، بدون هیچ تأخیری تو فهمیدن منظور هم دیگه.
چقدر جالب.
و فراتر از راحتی، بیایید به جنبه دسترسی پذیری اون نگاه کنیم.
منظورتون برای افراد آسیب دیده است؟
آره، برنامه نویس های زیادی هستن که به خاطر سالها تایپ کردن دچار آسیب های حرکتی مثل سندروم تونل کارپال شدن.
آه، خیلی هم دردناکه.
خیلی. یا آسیب های فشاری تکراری که بهش میگن RSI، کسانی که ذهن درخشانی دارن اما به خاطر درد مچ دست نمیتونن کیبورد رو درست لمس کنن.
و این سیستم صوتی با تأخیر زیر 20 میلی ثانیه ای که داره،
دقیقاً اونها رو دوباره به اوج بهره‌وری برمیگردونه. ضمن اینکه یه نکته امنیتی هم داره. تمام این مکالمات صوتی و کدهای تصویری که بین شما و مدل رد و بدل میشه با پروتکل TLS 1.3 رمزنگاری میشه.
خب، برای شنونده هایی که شاید با جزئیات TLS 1.3 آشنا نباشن، این در واقع همون سیستم قفلی هست که شما کنار آدرس وبسایت های بانکی میبینید، اما یه نسخه بسیار سریع‌تر و غیر قابل نفوذ ترش.
درسته.
که تضمین میکنه هیچ هکری نمیتونه تو میانه راه ایده های ناب نرم افزاری یا کدهای شرکتی شما رو شنود کنه.
دقیقاً.
خب ما تا اینجا دیدیم که هوش مصنوعی داره کدهای روی صفحه نمایش ما رو درک میکنه، اونم بدون درنگ.
بله.
اما ظاهراً این درک لحظه‌ای حالا از پشت مانیتور خارج شده و میدونی به داخل بیولوژی بدن ما نفوذ کرده.
اینجاست که ماجرا خیلی حساس میشه.
دقیقاً. امروز ما شاهد راه‌اندازی مجدد چت جی پی تی هلث و ادغام عمیق اون با سیستم اپل هلث بودیم.
بله، و این ادغام به این معناست که هوش مصنوعی حالا میدونه قلب شما چطور میتپه، کی وارد فاز خواب عمیق میشید، میزان اکسیژن خونتون تو حین ورزش چقدره.
حتی شنیدم استرس رو هم پایش میکنه؟
آره، میتونه استرس شما رو در لحظه و به شکل پیوسته پایش کنه.
میدونم که این از نظر پزشکی فوق‌العاده است، اما صادقانه بگم.
بفرمایید.
من اصلا حس خوبی ندارم.
چرا؟
ببینید، این که یک مدل زبانی که متعلق به یک شرکت عظیم تکنولوژی هست بدون من دقیقاً تو چه لحظه ای از روز استرس میگیرم یا ضربان قلبم نامنظم میشه به شدت ترسناکه.
درک میکنم.
یعنی این داده های به شدت خصوصی قرار فردا تو آموزش مدل های عمومی چت جی پی تی استفاده بشن؟ این واقعا نگران کننده است.
راستش این ترس کاملا منطقیه و بزرگترین مانع روانی برای پذیرش تکنولوژی های سلامت محورم تا الان همین بوده.
خب پس چطور حلش کردن؟
چیزی که اینجا جذابه اینه که معماری حریم خصوصی تو این ادغام از پایه با چیزی که تو چت جی پی تی معمولی میبینیم فرق داره.
یعنی چی؟ مگه داده ها نمیره رو سروراشون؟
به هیچ وجه. پردازش داده های بیولوژیکی شما اصلا به سرورهای اوپن ای آی ارسال نمیشه.
پس کجا پردازش میشه؟
کل فرایند تحلیل فقط و فقط روی پردازنده های امن خود دستگاه اپل شما انجام میشه، یعنی همون بخش سیکیور انکلیو که تو تراشه های اپل هست.
آها، پس این یعنی کلیدهای رمزگشایی این اطلاعات حساس فقط روی اپل واچ و آیفون خود منه.
دقیقاً همینه. حتی خود اپل یا اوپن ای آی هم نمیتونن این داده ها رو بخونن.
چه جالب.
این سیستم کاملاً با قوانین سختگیرانه حفاظت از دادهای پزشکی آمریکا که به هیپا معروفه مطابقت داره. اما میدونید دلیل اصلی اهمیت این تحول چیه؟
چیه؟
تغییر پارادایم تو رویکرد ما به سلامته. ما تا امروز همیشه درگیر پزشکی واکنشی بودیم.
پزشکی واکنشی یعنی چی؟ یعنی صبر کنیم مریض بشیم؟
دقیقاً. یعنی شما علائمی پیدا می‌کردید، مثلا سردرد یا تپش قلب، بعد به پزشک مراجعه می‌کردید تا اون مشکل رو تشخیص بده و دارو بده. اما الان با این تکنولوژی ما وارد فاز بهینه‌سازی پیشگیرانه شدیم.
منظورتون از پیشگیرانه دقیقاً چیه؟ این سیستم چطور قبل از بروز مشکل می‌تونه مداخله کنه؟
ببینید، فرض کنید شما در حال یک جلسه کاری پرفشار هستید.
بله.
سنسورهای اپل واچ یک افت ناگهانی توی تغییر پذیری ضربان قلب شما یا همون HRV ثبت میکنن.
خب.
این افت در واقع سیگنال بیولوژیکی استرس هات هست. تو همون لحظه چت جی پی تی هلث بدون اینکه شما چیزی پرسیده باشید این الگو رو به صورت محلی روی ساعت تحلیل میکنه
و بعدش چی میشه؟
دستور یک مداخله آنی میده. ناگهان شما روی مچ دستتون چند تا لرزش ملایم حس میکنید.
که چی بشه؟
که شما رو به یک تمرین تنفسی منظم، مثلا روش باکس بریدینگ، دعوت کنه. یعنی سیستم قبل از اینکه شما حتی متوجه فشار عصبی خودتون بشید مداخله کرده تا سطح کورتیزول خونتون رو بیاره پایین.
واو، این واقعا ذهن رو درگیر میکنه که یک الگوریتم بتونه واکنش های بیوشیمیایی بدن ما رو به این شکل مدیریت کنه.
دقیقاً، فوق‌العاده است.
اما اینجا یک چالش فیزیکی و سخت افزاری پیش میاد که نمیشه نادیدش گرفت.
چه چالشی؟
ببینید، برای اینکه بتونید این حجم عظیم از داده های صوتی تو برنامه نویسی و بیومتریک های سلامت رو کاملا آفلاین و روی دستگاه خودتون پردازش کنید تا حریم خصوصیتون حفظ بشه، دیگه پردازنده های معمولی جوابگو نیستن. یعنی ما به سخت افزارهایی نیاز داریم که تا پیش از این فقط تو سرورهای ابری پیدا می شدن.
100%.
و اینجاست که مشخصات لرفته از تراشه M3 اولترای اپل تمام معادلات رو به هم می ریزه.
بله، نشست اطلاعاتی امروز خیلی چیزا رو روشن کرد. نشون داد که اپل با معماری 3 نانومتری TSMC واقعاً چه هیولایی ساخته.
همون معماری NCE.
بله. ما اینجا داریم درباره یک پردازنده گرافیکی 48 هسته‌ای صحبت می‌کنیم.
خیلیه.
اما نقطه عطف واقعی اینجاست. 192 گیگابایت حافظه یک پارچه با پهنای باندی معادل 800 گیگابایت بر ثانیه.
800 گیگابایت بر ثانیه؟
این یعنی شما دستایی روی میز کارتون دارید که توانایی اجرای مدل‌های هوش مصنوعی با 70 میلیارد پارامتر رو به صورت کاملا محلی داره.
خب بذارید برای درک بهترین حافظه یک پارچه یا همون یونیفاید مموری برای شنونده‌ها یک تصویرسازی بکنیم.
حتما بفرمایید.
ببینید تو کامپیوترهای سنتی و معماری X86 پردازنده اصلی یا CPU و کارت گرافیک یا GPU هر کدوم حافظه مستقل خودشون رو دارن.
درسته، رم و ویرم از هم جدا هستن.
دقیقاً. وقتی داده‌ای باید پردازش بشه، اینا مثل ماشین‌هایی هستن که توی اتوبان باید مدام پشت گیت‌های عوارضی توقف کنن تا داده‌ها کپی و جابجا بشن بین این حافظه‌ها. این توقف‌ها دقیقاً همون گلوگاه یا تأخیر سیستمه. اما کاری که اپل با حافظه یک پارچه کرده اینه که این گیت‌های عوارضی رو کلاً منفجر کرده.
خنده‌داره ولی دقیقاً همینه.
آره. حالا ما یک اتوبان فوق عریض داریم که پردازنده و گرافیک به طور همزمان از یک استخر مشترک داده استفاده می‌کنن بدون هیچ توقفی.
تشبیه خیلی خوبیه. اما راستش اگه بخوام از همین تصویرسازی اتوبان شما استفاده کنم؟
بفرمایید.
باید بگم اپل فقط گیت های عوارضی رو نداشته، بلکه فیزیک ماشین ها رو هم تغییر داده تا با سرعت نور حرکت کنن، اونم بدون اینکه قطره ای بنزین اضافه بسوزونن.
منظورتون مصرف برقه؟
دقیقاً. تفاوت اصلی و حیاتی توی مصرف انرژی هست.
من چقدر فرق داره مگه؟
ببینید، سیستم‌های سنتی ایستگاه‌های کاری برای انجام یه همچین پردازش سنگینی تو هوش مصنوعی به پاورهای 700 واتی و فن‌های خنک کننده خیلی پرسر و صدا نیاز دارن.
آره، صدای جارو برقی میدن.
دقیقاً. اما M3 Ultra تمام این پردازش‌های وحشتناک رو تو اوج باروکاری فقط با 180 وات مصرف انرژی انجام میده.
180 وات فقط؟
بله.
یعنی یک کامپیوتر کاملاً بی صدا که اندازه یک جعبه کوچیک روی میز شماست کاری رو میکنه که تا پارسال یک کیس غول پیکر و پرسر و صدا انجام میداد.
همینه. تیم‌های هوش مصنوعی سازمانی حالا میتونن بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های سنگین API ابری مدل‌هاشون رو روی میز کار خودشون تست و تنظیم کنن.
این یه انقلاب برای توسعه دهنده است.
اما صبر کنید. بله؟
اپل هر چقدر هم که میز کار ما رو تسخیر کنه، با 192 گیگابایت حافظه که نمیتونه مدل‌های پایه چند تریلیون پارامتری را از صفر آموزش بده.
نه، مشخصاً برای آموزش یا ترینینگ ساخته نشده.
دقیقاً. ساختن مغزهای اولیه هوش مصنوعی نیازمند قدرت پردازشی تو مقیاس هیولاست.
بله.
برای این کار ما باید میز کارمون رو رها کنیم و وارد دنیای دیتا سنترها بشیم. و این ما را میرسونه به رونمای رسمی انویدیا از ابر کامپیوتر GB300 NVL72.
دقیقاً. اینجا دیگه صحبت از کامپیوترهای شخصی نیست.
اصلاً.
این سیستم یک رک کامل و قول پیکره که 72 تا پردازنده گرافیکی بلکویل و 36 پردازنده گریس توش تعبیه شده.
72 تا بلکویل؟
آره. و قدرت پردازشی این رک معادل 1.4 اگزافلاپسه.
فقط برای اینکه شنوندگان ما ابعاد این عدد رو درک کنن، یک اگزافلاپس یعنی 1 میلیارد محاسبه ریاضی توی 1 ثانیه.
عددش رو نمیشه تو ذهن جا داد اصلا.
آره. اگر تمام 8 میلیارد انسان روی کره زمین هر کدوم تو هر ثانیه یک محاسبه انجام بدن، حدود 4 سال طول میکشه تا کاری رو بکنن که این ماشین تو 1 ثانیه انجام میده.
شگفت انگیزه.
ولی من باید اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
قیمت هر کدوم از این رگ‌ها 3.8 میلیون دلاره.
بله، گرونه.
اما راستش مشکل اصلی پول نیست، مشکل اصلی برقه.
آها، بحران انرژی.
دقیقاً، مصرف انرژی و پهنای باند 130 ترابایت بر ثانیه این سیستم ها اونقدر بالاست که ما داریم شبکه های برق شهری رو به مرز ذوب شدن میرسونیم.
درسته، فشار روی شبکه زیاده.
آیا شرکت های مثل انویدیا صرفاً با حرف زدن از تکنولوژی های جدید نمیخوان روی یک بحران عظیم انرژی سرپوش بذارن و به اصطلاح گرین واشینگ کنن؟ واقعاً این مسیر چطور میتونه پایدار باشه؟
ببینید، این نقد به کل صنعت هوش مصنوعی کاملا وارده. منابع انرژی ما تو دنیا بی‌نهایت نیستن.
خب پس چاره چیه؟
رویکرد مهندسی انویدیا توی مدل JD300 دقیقاً برای مقابله با همین بحران فیزیکی طراحی شده.
چطوری؟
اولاً این سیستم تو هر درخواست استنتاج 3 برابر کارآمدتر از نسل قبلی، یعنی H100، انرژی مصرف میکنه.
3 برابر بهتره؟
بله، اما مکانیسم دفاعی اصلی اونا در برابر این حرارت وحشتناک چیه؟ حذف فنهای پرمصرف و استفاده از تکنولوژی خنک کننده مایع مستقیم یا همون DLC.
DLC؟
آره، تو این روش مایع خنک کننده مستقیما از روی چیپ های داغ عبور میکنه.
یه چیزی شبیه به رادیاتور ماشین که آب رو دور موتور میچرخونه تا خنک بشه؟
مکانیزم پایش بله شبیه همونه، اما اتفاقی که تو مقیاس دیتا سنتر میفته اینه که آب خروجی از این رگ‌ها دمای حدود 45 درجه سانتیگراد داره.
خب این آب گرم چی میشه؟
حالا دیتا سنترهای مدرن به جای اینکه این گرما رو هدر بدن، اونو متصل میکنن به شبکه‌های گرمایش شهری.
آها، یعنی دقیقاً همون سناریویی که من تو ابتدای برنامه گفتم.
دقیقاً، انرژی برق وارد سیستم میشه، محاسبات پیچیده علمی رو انجام میده و گرمای حاصل از اون به جای اینکه با فنهای بزرگ تو هوا پخش بشه و هدر بره، از طریق لوله کشی میره به رادیاتور خونه های اطراف.
چقدر هوشمندانه.
تازه یه چیزی رو هم فراموش نکنیم، این قدرت پردازش عظیم فقط برای این نیست که چت بات ها برامون متن تولید کنن.
پس برای چی؟
این ماشین‌ها در حال شبیه‌سازی دقیق ترکیب داروها برای درمان بیماری‌ها هستند، دارن الگوهای آب و هوایی رو به صورت نقطه‌ای پیش‌بینی می‌کنن و حتی دارن رآکتورهای همجوشی هسته‌ای رو طراحی می‌کنن.
این در واقع یک چرخه بازیافت انرژی تو مقیاس صنعتیه. خیلی جذابه.
بله.
اما ببینید، برای راه اندازی تمام این ابر کامپیوترها، برای تولید این حجم از سخت افزارها و ماشینایی که قرار این پردازنده ها رو جابجا کنن، ما به یک پیشرفت بزرگ تو دنیای فیزیکی نیاز داریم.
یعنی تامین انرژی؟
دقیقاً. ما باید بتونیم بر موانع هزینه تولید انرژی فائق بیاییم. و این دقیقاً همون کاریه که تسلا امروز تو صنعت باتری انجام داده.
گزارش تسلا فوق‌العاده بود.
آره، تسلا اعلام کرده که هزینه تولید سلول‌های باتری 4680 خودش رو تو کارخونه تگزاس رسونده به $75 به ازای هر کیلووات ساعت.
یعنی شکستن $100
دقیقاً، شکستن صد روانی و تکنیکال $100. اما بخش مهم ماجرا روشیه که این کار رو ممکن کرده. فناوری پوشش خشک یا همون درای کاتود.
بله، و برای درک عظمت این کار باید بدونیم که روش سنتی تولید باتری ها چقدر ناکارآمد بوده تا الان.
چطور مگه؟ روش سنتی چطوریه؟
تو روش های مرسوم مواد شیمیایی باتری رو میان با یه سری حلال های سمی مخلوط میکنن تا مثل یه خمیر خیس بشه.
خب
بعد این خمیر رو روی ورقه های فلزی میمالند و بعدش باید این ورقه ها رو از داخل کوره های خشک‌کن بسیار عظیمی عبور بدن.
کوره های بزرگ؟
آره، کوره هایی که گاهی صدها متر طول دارن و با دمای خیلی بالا کار میکنن تا اون حلال ها تبخیر بشن.
چقدر پرمصرف.
دقیقاً، این فرایند خیس هم فضای وحشتناکی از کارخونه رو اشغال میکنه و هم برق خیره کننده ای رو هدر میده. کاری که تسلا کرده چیه؟ حذف کامل این حلال های سمی و این کوره های خشک کنه.
عجب، یعنی به جای اینکه یک کتاب رو با جوهر خیس چاپ کنن و منتظر خشک شدنش تو کوره های بزرگ بمونن، پودر خشک و مستقیما و با فشار روی ورقای فلزی هک کردن.
دقیقاً همینطوره.
اما یک لحظه صبر کنید.
بله؟
تا همین چند ماه پیش تمام رسانه‌های تخصصی پر بود از شایعه که تسلا تو مقیاس پذیر کردن این روش شکست خورده.
آره، اخبارش خیلی پخش شده بود.
میگفتن غلطک‌های پرسشون نمیتونن پودر رو یک نواخت پخش کنن و باتری‌ها زود خراب میشن. این شایعات چی بود پس؟
ببینید، شایعات کاملاً ریشه در واقعیت داشتن.
واقعاً؟
آره، چون چالش فیزیکی چسبوندن پودر خشک به فلز بدون استفاده از چسب مایع و حلال از نظر مهندسی واقعاً یک کابوسه.
خب پس چطوری حلش کردن؟
گزارش امروز نشون میده که تسلا نه تنها این مشکل رو با طراحی جدید غلتک‌های پرس خودکارش حل کرده، بلکه بازده تولید سلول‌ها رو 300% افزایش داده.
300%؟ واو.
آره، با حذف اون کوره‌های قولپیکر، فضای مورد نیاز برای خط تولید 70% کم شده و مصرف انرژی کل کارخونه 10 برابر کاهش پیدا کرده.
10 برابر؟ این واقعا یک انقلابه.
و این کاهش هزینه به 75 دلار فقط یک دستاورد فنی نیست.
پس چیه؟
این زنگ خطر وحشتناکی برای شرکت‌های خودروسازی سنتیه.
چرا؟
چون حالا تولید خودروی برقی 25 هزار دلاری تسلا از نظر اقتصادی کاملا سودآور و توجیه پذیر شده. در حالی که رقبا هنوز دارن سلول‌های باتری رو با قیمت‌های بالای 110 دلار از تامین‌کننده‌های چینی یا کره‌ای می‌خرن، اونا عملاً نمیتونن رقابت کنن.
عجب مسیری رو امروز با هم طی کردیم.
واقعاً روز پرخبری بود.
بیاین تمام این قطعات پازل رو برای شما که شنونده ما هستید کنار هم بذاریم. ما تو 24 جولای 2026 شاهد یک جهش هماهنگ و همه جانبه هستیم.
دقیقاً.
ما دیدیم که مایکروسافت با مدل‌های بومی MI گلگاه هزینه نرم افزار رو کلاً از بین برد.
OpenAI هم با سیستم صوتی دو طرفش سرعت تعامل ما با ماشین رو به مکالمه انسانی نزدیک کرد و اون درک بیولوژیکی و پیشگیرانه رو آورد به ساعت‌های هوشمند ما.
بله، و اپل با حافظه یک پارچش پردازش‌های سنگین رو روی میز کارمون بی صدا و محلی کرد.
انویدیا هم محدودیت‌های محاسباتی برای حل مشکلات بزرگ بشریت رو با سیستم‌های بازیافت گرمایی تو فضای ابری در هم شکست.
و در نهایت تسلا تو دنیای فیزیکی هزینه ذخیره انرژی رو به نقطه‌ای رسوند که می‌دونی تا یک دهه پیش کاملاً غیر ممکن به نظر می‌رسید.
درسته. و وقتی تمام این تحولات رو ترکیب می‌کنیم، می‌رسیم به یک سوال بسیار عمیق و تفکر برانگیز برای آینده.
چه سوالی؟
ببینید، با توجه به اینکه قدرت پردازش به شدت داره محلی میشه و باتری ها هم به طرز بی سابقه ارزون و کارآمد شدن،
خب
چه اتفاقی میفته وقتی این هوش مصنوعی های پیشرفته مستقیما درون ماشین های 25 هزار دلاری خودران تسلا ادغام بشن؟ ماشین هایی که با این باتری های فوق ارزون کار میکنن و پر از سنسورن.
اوه، منظورتون اینه که هر ماشین بشه یک کامپیوتر برای پردازش هوش مصنوعی؟
دقیقاً. آیا واقعاً جهش بزرگ بعدی تو هوش مصنوعی اصلاً تو یک دیتا سنتر ابری دورافتاده رخ میده یا توسط کامپیوتر عظیمی که تو پارکینگ خونه شما پارک شده، دائماً به شبکه متصله و داره بیدرنگ دنیای فیزیکی رو درک و پردازش میکنه کشف خواهد شد؟
عجب سوالی. یک ابر کامپیوتر متحرک و ارزان قیمت روی 4 چرخ تو گاراژ خونه شما که کل جهان فیزیکی رو درک میکنه. واقعا مو به تن آدم سیخ میشه.
دقیقاً، آینده اینجاست.
خب از شما شنوندگان عزیز که در این کاوش عمیق ویژه با ما همراه بودید و به این گزارش تاریخی گوش دادید بی نهایت سپاسگزاریم.
ممنون از همراهیتون.
امشب به این فکر کنید که وقتی این بهره‌وری افراطی و قدرت بی سابقه تو تمام ابعاد زندگی روزمره و فیزیکی ما نفوذ کنه، تعریف ما از واژه محدودیت چطور تغییر خواهد کرد. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار.